رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم که همراه رادیو فردا هستید. نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو فردا گذشته و در دوشنبه شب، یک شب زمستانی دیگه، ما همچنان با شما خواهیم بود با 15 دقیقه دیگه برنامه. در این بخش مثل همه دوشنبه ها نمای دور نمای نزدیک پخش میشه در مورد ادب و فرهنگ و هنر. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوی بریم سراغ خبرهای تازه با بابک غفوری آذر که الان اومده در استودیو.
با سلام به تو آزاده و سلام به همراهان رادیو فردا، امیدوارم که لحظات خوبی رو تاکنون پشت سر گذاشته باشن. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پیامی تلویزیونی از مردم فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از این شهر بیرون کنند تا به گفته او کار به حمله سنگین نظامی ظرف روزهای آینده نکشد. مقامات امنیتی عراق به خبرگزاری رویترز گفتند تعویق حمله نظامی فرصتی است به رؤسای قبایل محلی تا عوامل مرتبط با القاعده را از فلوجه بیرون کنند. در این حال درگیری در غرب شهر رمادی میان نیروهای دولتی و افراد دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده جریان دارد. کلیات لایحه بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر دوشنبه کلیات لایحه بودجه را با 39 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 45 رأی مأخوذه تصویب کرد. کمیسیون تلفیق پس از تصویب کلیات این لایحه وارد بررسی بخش درآمدی و مالیات ها در لایحه بودجه سال 93 شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این لایحه نرخ تورم در سال آینده 25%، نرخ بیکاری 12% و نرخ رشد اقتصادی 3% پیش بینی شده است. دادگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران امروز دوشنبه نیز تشکیل نشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در جمع خبرنگارانی که روز دوشنبه برای پوشش خبری دادگاه احمدی نژاد به محل دادگاه مراجعه کرده بودند گفت تعیین وقت دادگاه برای 16 دی ماه نبوده است و تاریخ جلسه بعدی نیز مشخص نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته از احضار احمدی نژاد به دادگاه برای روز دوشنبه 16 دی ماه خبر داده بود. محسنی اژه‌ای اما در نشست هفتگی خبریش امروز دوشنبه در توضیح این موضوع گفت وقتی که برای دادگاه اعلام شده بود وقت نظارتی بوده است نه وقت رسیدگی. رئیس جمهوری پیشین ایران با 9 شکایت از جانب مجلس و فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه ایران روبروست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حادثه اسکی آسیب دید. سخنگوی خانم مرکل روز دوشنبه گفت صدر اعظم آلمان هنگام اسکی استقامتی در سوئیس دچار آسیب دیدگی از ناحیه استخوان لگن شده و از این رو شماری از دیدارهای رسمیش را لغو کرده است. وی گفت پزشکان 3 هفته استراحت برای خانم مرکل تجویز کردند اما وی همچنان جلسات هیئت دولت را اداره خواهد کرد. شدت سرما و یخبندانی که مناطق وسیعی از شمال شرقی و غرب میانه آمریکا را فرا گرفته است در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه امروز و فردا باز هم افزایش خواهد یافت و با رسیدن طوفان‌های قطبی به این مناطق پیش‌بینی شده است در برخی نقاط سرمای هوا به حدود منفی 50 درجه برسد. نزدیک به 150 میلیون نفر، تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا، در این مناطق سکونت دارند. در بسیاری از این مناطق از مردم خواسته شده است تا حد امکان از منزل خارج نشوند و مواد غذایی به اندازه کافی ذخیره کنند. سازمان هواشناسی ملی آمریکا میگوید شدت این سرما در 20 سال گذشته بی‌سابقه است. تا به حال بیش از 2300 پرواز در این مناطق از جمله شیکاگو، سنت لوئیس و نیویورک لغو شده است و بسیاری از مدارس تعطیل هستند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان 4 روز مذاکرات فشرده با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین امروز دوشنبه به واشنگتن بازگشت. وی هرچند نتوانست به نقشه راهی برای مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها دست یابد اما تاکید کرد که پیشرفت‌هایی در این سفر به دست آمده است.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. ادامه میدیم، اما این برنامه هنوز تموم نشده. در واقع تموم کننده این برنامه نمای دور نمای نزدیک هست، برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا که دوشنبه شب ها پخش میشه. این بار درباره یک لغتنامه انگلیسی فارسی میشنوید. اگر با مهرداد قاسم فر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم البته همراه رادیو فردا بمونید. صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. فرهنگ‌نامه‌نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق که کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولا شما میدونین هرچی یک کشوری فرهنگ غنی تری داشته باشه، این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در می اومد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کردم میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا چهار تا کافی؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیاز این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگ نامه ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگ نامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتابای جدید هرچی در می اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازش رو می‌کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی سعی کردن تخصصی باشه، یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگی که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف A مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگ نامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب رده بندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایا؟ یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده، یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله. شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کار چون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم، یه طیف وسیع رو در بر میگیره اصطلاحاتو.
خب از واژه‌ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین تو این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه هم که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم، اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ جلوش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه، چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل و مستقل دیگه باشه. نه، این فرهنگ اسلنگ نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکایی که همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در این حال ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکایی رو، یعنی همین غیر مصطلح و، ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگ نامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد، و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم، که اصلا وقتی که من نارو پلو هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته، معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم. و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینید، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرهای ما مثلا ادبای ما داشتن، و حتی علی اکبر خدا امثال حکم اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه تر که دیدیم ترجمه میکنند مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر میکنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای، یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره، و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاحو ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه، و این خیلی مهمه. اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحاتو نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا نه. میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه، و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دارین که set a thief to catch a thief، از پس دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پرحرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته، یا سعدی اگرچه سخندان تو مصالح گویی به عمل کار برایت به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه شده مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه، این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم هم دردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفتهی توی هر کدوم اونا هستش، و اینجا من راه نماشو اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو، و خیلی کاره که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.